بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان مسوقات بیع وقف فی الجمله و اشاره کردن به بعضی از صور به طور تفصیل مثل صورت اولا و صورت ثانیه و بیان فرق صورت اولا و صورت ثانیه، به این که در صورت اولا منفعت رأساً معدوم است به دقت العقلیه، فقط عین مونده است، و در صورت ثانیه منفعت به دقت العقلیه از بین نرفته است، به دقت العرفیه از بین رفته است که ملحق به عدم است. پس این دو صورت از مواردی است که بیع وقف قطعا جایز است. در صور بعدی تأمل است که آیا بیع وقف جایز است یا جایز نیست. بعد از ارائه این مطالب در اثنا به این مسئله می‌پردازند که آیا این از وقفیت بیرون می‌آید یا اینکه با حفظ وقفیت این وقف از تو فروشش جایز است. موضوع رخت بربست، یعنی دیگه وقف نیست، یک ملک تلقیست که بهش جایز است، یا موضوع باقیست و حکم رخت بربست، وقف است، منتها وقف که محرم البیع بود الان جایز البیع است. اینجا نظر مرحوم کاشف الغطا که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ما موافق با اوست از یک سو، نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از سوی دیگر ترمشه و بسیاری از فقهای بعدی همون نظر شریف کاشف الغطا و صاحب جواهر را تقویت کردند و نقدهای مرحوم شیخ انصاری نسبت به علمین را نپذیرفتند. عنصر محوری بحث این است که اگر در صورت اولا یا صورت ثانیه فتوا بر جواز بیع بود، این از وقفیت خارج می شود، ملک تلق می شود، به بیعش جایز است، یا نه وقفی است که قبلا محرم البیع بود الان جایز البیع است، به وسیله بیع از وقفیت بیرون می آد. نظر شریف مرحوم کاشف الغطا و صاحب جواهر رضوان الله علیه ما این بود که به صرف جواز بیع از وقفیت بیرون میاد، زیرا جواز بیع با وقفیت جمع نمی شود. وقف حیثیته انه لا یباع ولا یورث ولا یوهب است. وقف معناش اینه اگر با حفظ وقفیت بهش جایز باشه که جمع متنافیه این است. وقف حیثیت او این است که لا یباع و لا یوهب و لا یورث بمانند، و با حفظ وقفیت به اجاز باشد که جمع پذیر نیست. این خلاصه نظر علمین بود. مرحوم شیخ رضوان الله در بحث‌های قبل نقد کردن گفتن به این که اگر یه چیزی در اثر ویران شدن جایز البیع بود، به صرف جواز از وقفیت بیرون بیاد، اگر خانه ویران شده به زعم شما در اثر جواز بیع از وقفیت بیرون آمد، پس این وقف نیست. تا بفروشن و خانه دیگه تهیه کنن یک سال طول کشید، در این یک سال این چون وقف نیست هر کی میتونه ازش استفاده کنه دیگه. به نظر شما در این یک سال که وقف نیست، برای اینکه به صرف جواز البیع از وقفیت بیرون آمد، یک سالم بنگاه معاملاتی معطل بود تا مشتری پیدا کنه، نشد. پس در یک سال هر بهره ای که ازش ببرن جایز است دیگر. این نقد مرحوم شیخ بود نسبت به علمین که فرمود به صرف جواز بی از وقفیت خارج نمیشه، به نفس بی از وقفیت خارج میشه. این بحثش قبلا گذشت. الان که دوباره باز مسئله جواز بی وقف و تنافی جواز با وقفیت مطرح شد، بعضی از این آیون مثل مرحوم ایروانی رضوان الله علیه تند با این عبارتهای مرحوم شیخ برخورد کردن. فرمودن این چه طرز کتاب نویسی است؟ سه تا برهان علمین اقامه کردن بر اینکه این شی از وقفیت بیرون میاد. شما یک برهان را قبلا نقل کردی، دو تا برهان را الان در نقل بکنی، تفکیک این براهین از هم وجهی ندارد. یک، جواب این آیون رو با سه چهار وجه دادی و این عجیبه که لفقه شیخ کلها باطلتون. این تعبیرها خیلی نسبت مرحوم شیخ روانی است. مرحوم ایروانی فرمود که این عجیبه که شیخ رضوان الله علیه تلفیق کرده، ملفق کرده، که این تعبیر اشعار به ضعف دارد، کلها ضعیفتون. حالا حق با این بزرگان است که فرمایش مرحوم شیخ نقد کردند، اما این تعبیر تعبیر نارسایی است. حالا اصل مسئله قبلا گذشت که آیا صرف جواز بی باعث سقوط وقفیت است و خروج از وقفیت است یا نه. این گذشت. اون چی که مربوط به صورت اولاست که این شی از حیز انتها به دقت العقلی افتاده است، یعنی ستون مسجد دیگه حالا شده هیزم، به دقت العقلیه از این کار چوب پوسیده کار ستون بر نمیاد، یا از چوب پوسیده کار تیر سقف شدن بر نمیاد، فقط به درد هیزم میخوره، در اینجا بهش که جایز است یقینا، آیا از وقفیت به در آمد و جایز البی شد یا با حفظ وقفیت بهش جایز است؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فهمو که ما به خود وقت وفاقاً کاشف الغطاء رضوان الله علیه ما به خود وقت مراجعه کنیم به الوقف و ماهوه. ما برای اینکه برامون روشن بشه یک تیر پوسیده، یک ستون پوسیده که هیچ کار از او ساخته نیست، فقط باید هیزم بشه، این همچنان وقف است یا نه، باید مراجعه بکنیم به حقیقت وقف که الوقف و ماهوه. ما وقتی مراجعه میکنیم به وقف میبینیم که وقف رو گفتن حبس الاصل و تسبیل الثمر، یعنی بند کشیدن اون عین، بازگذاشتن منفعت. این دو عنصر محوری در حقیقت وقف دخیلن، تحبیس اصل و تسبیل ثمره. این یه مطلب. و این دو عنصر هم حدوثن و بقاءن دخیلن، نه حدوثن فقط. این دو مطلب. پس الوقف و تحبیس الاصل و تسبیل ثمره اولا، و این دو خصوصیت هم باید در حدوث باشد هم در بقا ثانیا. وقتی در بقا این تیر پوسید، این ستون پوسید، بسید هیزم در آمد، منفعت ستونی یا تیر سقف شدن ندارد سالسن، پس وقف نیست رابعن دیگر. وقف آنت که شما ثمرش را، منفعتش را واگذار کنی، این که منفعت ندارد که، چی را واگذار میکنی؟ اگر تسبیل ثمر در حقیقت وقف دخیل است و این چوب پوسیده ثمر ندارد، پس وقف نیست دیگه. نه اینکه وقف است و به اشجایز است. پس شما وقف رو چی معنا کردی؟ وقف رو معنا کردی یعنی یه عینی که گاهی منفعت داشته باشه گاهی منفعت نداشته باشه، اونو معناش. یا وقف تحبیس الاصل است، تسبیل الثمر. این خلاصه نظر علمین است که در صورت جواز بی از وقفیت بیرون میاد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چند تا نقد دارن که از این وجوه و نقدها مرحوم ایروان رضوان الله علیه اون تعبیر را کرده. میاد اولا و این شرطی که شما ذکر کردید، این شرط که تسبیر ثمر باشد، این در حدوث دخیل است، در بقا دخیل نیست. این چی نیست که در حقیقت وقف تسبیل ثمر باشد حدوثاً و بقاءاً؟ این شرطی است که در آغاز وقف باید ملحوظ باشد، یعنی در حین انشاء وقف و صیغه وقف یا وقف معتاتی یک عینی باید داشته باشیم، اولاً دارای منفعت باشد، ثانیاً این میشه وقف کرد. حالا بعد منفعتش از بین رفت، مگر در موارد دیگر کسی عهده‌دار حفظ منفعت است؟ شما در بیع چیکار میکنید؟ در بیع اگر یه خانه رو فروختید به یک مشتری، این خانه یه عینی است، یه منفعت، بعد فرداش زلزله آمد ویران شد، بیعتون باطل است؟ در کدوم تجارت رسمی، در کدوم عقد نقلی رسمی شما عهده‌دار حفظ منافعید بقاءن؟ در حین عقد باید واجد باشه، خب هست دیگر. در جریان کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، همونجا مگر گفته نشد که این مبیع اگر تلف بعد قبضهی خب فهو من مال مشتری دیگر؟ اگر یک ظرف چینی گران قیمتی رو ظرف فروش به خریدار داد، معامله تمام شد، یعنی هم ایجاب و قبول تمام شد، هم وفای به عقد تمام شد، این مشتری این ظرف چینی رو از فروشنده گرفت، همین که از در مغازه بیرون آمد افتاد از دستش و شکست، خب شکست دیگه معامله که باطل نیست. نه تنها منفعتش از بین رفت، عینش از بین رفت، این که یا حوادثی دیگر پیش آمد، بقای عین یا بقای عین و منفعت برای مدت مدید که در عقود لازم نیست. وقف هم این چنین است، اگر شما وقف کردی در حین وقف عینی بود ارزشمند دارای منفعت، بعد از منفعت افتاد از در سر سیل یا زلزله یا علل و عوامل دیگر، این چه کار با وقف شما دارد؟ پس دلیلی بر بطلان وقف نیست، یک. و این شرطی که ذکر شده است شرط حدوثی است، نه شرط حدوث و بقا، برای ابتدا است، نه ابتدا و استدامه، این دو. و برفرض که این شرط حدوث و بقا شرط ابتدا و استدامه باشد، اگر در ظرف بقا این منفعت از بین رفت، تنها اثری که دارد این است که این عقدی یا ایقایی که لازم بود حالا جایز است. وقف حالا اگر گفتیم عقد است، عقد لازمه، اگر گفتیم ایقاست، ایقای لازمه، نمیشه این رو هم زد. این از لزوم به جواز میاد، قبلا بهش حرام بود الان جایز است، قبلا این پیمان لازم بود نمیشه، ممکن نبود این کسی باز کنه، حالا جایز است باز کردنش، همین. پس خود به خود باطل نمیشود، یک. دلیل شرعی هم بر بطلانش وارد نشده، دو. این شرطی یاد شده هم مال حدوث است نه بقا، سه. حد اکثر تأثیر سخن این علمین آن است که این وقت از لزوم به جواز بیاد، چهار. این وجوه چهارگانه است که مرحوم ایروانی فرمود اینا که لفق هست شیخ، حالا بعد معلوم شد که حق با ایروانی است، منتها تعبیر درست نیست. چرا این وجوه چهارگانه همشون باطل است، هیچ کدوم سابقه علمی ندارد؟ برای اینکه این بزرگوار یعنی مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه از اون عنصر محوری عقد تعبیر به شرط کرد، این که شرط نیست، این اصلا تو درون وقف نهادی نشده است که وقف حبس اصل است، تا تسبیل سبر، کسی شرط نکرده که الوقف ما هو به لد العقلا چیه، لد الشر چیه، حبس اصل است و تسبیل سبر. پس داشتن فائده و آزاد بودن فائده تو متن وقف است، این به عنوان شرط. این یک، پس سخن شرط نیست. اگر در متن وقف دخیل است، حدوث و بقا ندارد. اگر چیزی در متن عقد مأخوذ است، این چیزی نیست که در حدوثش دخیل باشه، در بقا دخیل نباشه. این دو. آمدید تشبیه کردید به جریان بی، این قیاس مال فارغ است. مگر ما در بی دو عنصر محوری داریم، یکی عین یکی منفعت؟ شما تشبیه بکنید به اجاره، تشبیه بکنید به عقد نکاح، از بعض از جهات که هم صبغه معاوضه ای دارد هم صبغه تعبدی. در بی عین و منفعت یک جا تحویل این شخص داده می شود، فروخته می شود و محضوری ندارد. بی که این طور نیست که عین حکمی داشته باشه، منفعت حکمی داشته باشه، ملحوظ شده باشه. شما در اجاره چی میگید؟ اونجا که منفعت را واگذار میکنید مثل اجاره، اینجا چی کار میکنید؟ گاهی این مال خود موجر است، منفعت را واگذار میکند. گاهی این مالک این را به زید میفروشد، منفعت را به عمر، یا خانه مسلوب منفعتی یا واحد تجاری مسلوب المنفعی رو معامله میکند. میگد من این واحد تجاری را به شما فروختم، ولی این واحد یک سال در اجاره زید است، شما یک سال باید صبر بکنید بعد اساس کشی بکنید. این خانه یا این واحد تجاری فعلا مسلوب المنفعه، من به شما فروختم، که بی مال عین است، منفعت مال مستأجر. در همه موارد خواه این در اختیار مالک باشد، خواه این را مالک به یک شخص دیگه بفروشد، محور اصلی اجاره منفعت است. شما میتونید در اجاره بگید که حدوثاً کافیست، بقاً لازم نیست. حالا اگر در اثر سیل و خرابی و ویرانی و علل و عوامل دیگه این واحد مسکونی یا تجاری از حیز انتفاع افتاده، بازم بگید اجاره صحیحه یا بگید اجاره باطل شده. اونجا که بعد اعطای منفعت و تسبیل منفعت دخیل است، اونجا رو مثال بزنید، نه در جریان بی را. نکاح گرچه نه اجاره است، حالا در باب نکاح منقطع فرمودن آتوهن و اجورهن، اما نکاح دائم نه از سنخ اجاره است نه از سنخ معاوضات دیگر، ولی شبه معاوضه است. خب این بهره برداری تمتع و امثال زالک در حدوث است یا در بقا؟ چرا در اون عنانه تاری میگن ولو این که بعد از عقدم باشد باعث فسق عقد است؟ اگر عنان تاری شد، این انی انین شد، چطور؟ البته قبل مغاربه. عنان تاری همونطوری که عنان قبل العقد سبب فسق بود، انن بعد الفسق اقدم سبب فسق است، منتها قبل از مغاربه. خب چطور این عیب تاری باعث فسقه؟ در این گونه از موارد منفعت مطرح است، چون منفعت مطرح است حدوث و بقا ندارد. اما این که فرمودید دلیلی بر بطلان نیست، فرمایش بر ماشرام دوسته اینه که ما به دنبال دلیل بر بطلان وقف نیستیم. از این وقف نیست، برای اینکه الوقف ما هو وقف تحبیس از تسبیل سمر است، این سمر ندارد تا شما تسبیل کنید. ما دلیل نمیخواهیم بر بطلان وقف، دلیل میخواهیم بر اینکه این وقف است. این که وقف نیست، شما باید دلیل تعبدی اقامه کنید که این وقف است. این که وقف نیست، بل اون منفعت فوت شده موقت، این آسیبی نمی رساند و برخلاف صورت اولا و ثانی هم هست، چون صورت اولا اون است که این رأساً به دقت العقلیه دیگه ویران شده، خانه ویران که دیگه این چیزی نیست که بعد منفعت پیدا کنه. یه وقت هست یه درخت است درس خوشداری امسال میوه نداد آینده میوه میده، اینو نمیگن به دقت العقلیه مسئول منفعت است. اما حالا پوسید، درختی که پوسید و هیزم شد این چیزی نیست که حالا سال بعد میوه بده. که محل بحث هم در اونجاست که رأساً از میوه دادن خب بله اون دیگه صورت اولا نیست. این وارد اون مسئله میشه که اگر معامی داشته باشیم، خاصی داشته باشیم، در یه زمان خارج میشه، آیا استصحاب حکم خاص است یا اطلاق عموم عام؟ اگر اون عموم ازمانی بود و افرادی بود خب شامل میشه اینا وقف دیگه، ما دلیل داریم بر حفظ وقفیت. بسیار خوب، اون خطای در فروش است. غرض این است که ما حکمش رو باید از اینجا به دست بیاریم بعد فتوا بدیم به اینکه اون بی درست بود یا بی درست نبود. حکم اینه که اگه ما عامی داشتیم یا مطلقی داشتیم، در یه بره خاصی یه فردی خارج شد، در مراحل بعدی آیا باید استصحاب حکم خاص بکنیم یا اطلاق عموم؟ اگر اطلاق عموم لفظی بود یا حالی بود یا مثلا ازمانی بود امثال ذلک، مجدداً زمان ثمردهی رو شامل میشه، پس این وقفه. بعد معلوم شد بیع وقف بود و باطل شد و بیع باطل است، اگر یه همچه عمومی یا همچه اطلاق ازمانی در کار باشه. خب بله، بعد معلوم شد بیع باطل بود دیگر، بیع فضولی است باطل بود، بعد برگرده. اگر کسی خیال کرد که این درخت دیگه سبز نمیشه و این رو فروخت، بعد معلوم شد که نه ریشش سبز است و آینده میوه داد، معلوم شد به باطل دیگه. اگه ما یه عمومی ازمانی یا اطلاق ازمانی داشته باشیم بهش باطل دیگه، معصیت نکرده، خیال کرده که بهش جایز است و فروخته. مثل کسی خیال کرد مال خودش فروخته، یه فضولی است در کار، بعد معلوم شد که باید برگردونه. نه نداره، اونم فضولی دیگه، اونم فضولی. اگه فروخته بعد دیگه بحثی قبلا گذشت که دیگه اگه تبدیل کردیم به عینی، عینی دیگه میشه وقفی دیگه. اگه کدوم؟ بله، این جوازه و این به خصوصیت وقف نیست، اما ممالیته که وقفه. که این خانه الان که به صورت تلی از خاک در آمده، قبلا این تلی از خاک نبود، آجرش، سیمانش، گچش همش وقف بود، این عرصه این وقف بود. الان همه اینا رو میندازن دور، مالیت این میشه وقف. با مالیت این خونه دیگه تعیین میکنن دیگر، نه با آجر پوسیده. که این شی، این عین موقوفه یه خصوصیتی دارد و در طول او یه مالیتی، اون مالیت در طول این خصوصیت وقف است، نه در عرض این. وال میارزه دیگه، این میارزه دیگه، این الان میارزه این صحنه. بله این صحنه میارزه، الان هیزم است، هیزم میارزه خصوصیتش. و چون اگر تا مادامی که این تیر سقف بود یا ستون مسجد بود، این هم خصوصیتش وقف بود هم مالیتش. حالا که تیر سقف و ستون مسجد به صورت هیزم شد، این خصوصیت دیگه وقف نیست، ولی ارزشش وقف دیگه. اون هم که تبدیل میکنن که مال ستون نمیفروشن که، یا تیر سقف نمیفروشن که، هیزم میفروشن. این هیزم مالیت داره و بدل میشه به یک امر دیگری، اونم میشه وقف. خب مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه، هم اسم مرحوم اینان رضوان الله علیه، ایروان رضوان الله علیه، ما اینا فرمایششون همینه که اصلا شما باید دلیل به اقامه کنید که این وقف است، نه ما، نه کاشف القطاع، نه صاحب جواهر. برای اینکه الوقف ما هو وقف تحبیس اصل است و تسبیل ثمر. اگر چیزی تسبیل ثمر نداشت، چی وقف نیست، این خود به خود باطل است. به تعبیر و روایربانی این انبطال است نه بطلان، کسی رو باطل نکرده. شما که میگید لا دلیل علی بطلانهی، ما که دلیل بر بطلان نمیخواهیم، ما دلیل بر صحت میخواهیم. این از وقف باطل بودنش از خود باطل دیگه. و این تنظیری هم که کردید فرمودید به اینکه این شرط ابتدایی است نه استدامی، اولا شرط نیست، این عنصر محوری وقف است، و ثانیا قوام وقف به اینی که درآمد داشته باشه، این نظیر بیک نیست که مثل قوام اجاره یا قوام نکاح این است که این انن نداشته باشه. خب حالا این در این شرایط شما بگید این حقیقتا وقف است و امثال ذلک. بله بخواهد. بله اون دو بحث قبلی گذشت که آیا اشکال مرحوم شیخ وارد است، این نقض ما چیکار بکنیم. اما الان که خود مرحوم شیخ و امثال ایشون در صورت اولا فتوا دادن به این که این بی جایز است، مرحوم شیخ فتوا به این که تا نفروختیم وقف است. مرحوم کاشورقتا و صاحب جواهر و این فقهای بعدی مثل اشرام سن و آینای رسوان لاله وجبین می فهمه شما وقف رو معنا کنی. اگر وقف تحبیس الاصل و تسبیل و ثمر است، این ثمر ندارد که، چیش وقفه؟ و این شرط نیست. شما اون عنصر محوری وقف را که تو فرمایش مرحوم علمین بود این رو به صورت شرط در آوردی، بعد گفتی این شرط ابتدایی است نه شرط استدامی. این شرط نیست، این عنصر اصیل و اصلی وقفه، نظیر اجاره. در اجاره عنصر اصلی منفعت دیگه. حالا اگر یه خانه از منفعت افتاد باز اجارش صحیح هست؟ اجاره باقی است؟ شما باید منفعت را تملیک بکنید به مستأجر، وقتی منفعت نداره چی رو تملیک بکنید؟ مال اجاره تدریجا میگیرید اما اون منفعت رو تدریجا نمیتونید پردازید. این چه حرفیه؟ بنابراین این فرمایش که از عنصر محوری وقف به شرط یاد کردن اینم تمام نیست. و اینم که اخیرا فرمودن حد اکثر آن است که جواز بی بیارد، نه لزوم بی را از لزوم وقف را از بین میبرد و تبدیل به جواز میکند، نه اینکه وقف باطل بشود، این برگشتشون به همون فرمایش قبلی است که اونم ناصواب است. برای اینکه شما الان میخواد فتوا بدید که هازا وقف اون دیگر، بعد وقف چی معنا میکنی؟ میگید به اینکه تحبیس اصل و تسبیل ثمر، اونم ثمر ابتدایی، و ثمر ابتدایی رو به عنوان وقف ابد وقف نامی نویسن. یا اون که میگوید حبس محل و صدقه جاریه، یه چیزی که فقط در اول پیدایشش درآمد داشت بعد دیگه مسلوب الوقف شد، این میشه صدقه جاریه؟ جریان نداره، این وقف ابد نیست. چیش وقف ابد است؟ این منفعت و درآمدش را انسان در راه موقوف علی صرف بکند میشه صدقه جاریه، میشه تسبیل، یعنی راه اندازی راه. اما وقتی که چیزی رونده نباشه که جوخانه سوال از تسبیل نیست. پس تمام این چهار وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ابطال نظر علمین اعراب فرمودن، اینا همشون ناسواب است. مرحوم صاحب جواهر دو تا برهان اقامه کردن، یکی در خصوص این دو تا برهانی که اینجا اقامه کردن با اون برهان قبلی که اصلا حیثیت وقف با حیثیت جواز بینا هماهنگ است. وقف حیثیت او انه لا یباع و لا یوهب، چگونه جواز با وقف، جواز بی با وقف سازگار است که بحثش قبلا گذشت. در اینجا دو تا دلیل اقامه کردن که دلیل اول همین بود که مرحوم شیخ چهار تا جواب دادن به همین عجبه ناکارآمد در آمد، و میمونه دلیل دوم مرحوم شیخ، مرحوم صاحب جواهر و کاشورقتا، و اجمالش اینه که اگر این باقی را وقف کردن، این دو تا وقف است یا یک وقف؟ حالا در اثر خشکسالی یا علل و عوامل دیگر کل این درخت ها سوخت یا آتش سوزی، کلی درخت سوخت، این باغ مونده، این دو تا وقف است یا یک وقف؟ شما میگید زمین که مونده، این زمین وقف کرد یا باغ وقف کرد؟ اگر زمین وقف کرده باشه، بله حق با شماست، زمین موقوف است، درخت ها موقوف است، حالا درخت ها از بین رفته، زمین که مونده. ولی صاحب جواهر بگه این باغ وقف کرده، شما باغ معنا کنید، باغ یعنی زمین خاص، زمینی که دارای درخت است، این مزرعه وقف نکرد، محل تجاری یا مسکونی وقف نکرد، باغ وقف کرد. اگر باغ معناش این است که این زمین فقط دارای درخت باشد، دیگر نیست، دیگر این دیگر حالا میمونه برای بحث بعدی. والحمدلله رب العالمین.